یه رادیو گفتگو رو بشنوید. اپلیکیشن ایران صدا رو از radiogoftegu.ir دریافت بفرمایید. به ساعت 8:30 دقیقه میرسیم و در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه فصل وصل باشید. برنامه ایست به مدت زمان حدوداً 45 دقیقه با موضوع نیکی بی چشم داشت. این برنامه رو به اتفاق از همینک میشنویم.
فصل وصل پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. حسن مهرویان مجلس گرچه دل می برد و دین، بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود. بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله. عزیزان شنونده، همه فصل وصلی ها سلام. من علی مهنام به همراه معصوم اسماعیل نژاد تهیه کننده، راحل غفاری صدا بردار، دستیار تهیه فرشتی یوسف کور و ابوالفضل وطن دوست گزارشگر، البته با هماهنگی امیر مصیبی بزرگوار، تا یک ساعت آینده همراهتون هستیم با یه فصل وصلی دیگه. دیگه همه تون میدونید، ولی من یه بار دیگه میگم که فصل وصل هر روز ساعت 8:30 صبح به مدت یک ساعت از رادیو گفتگو یعنی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیمتون میشه. منتظرتون رأس اون ساعت هستیم. اگر نظر، انتقاد، پیشنهاد، دل نوشته و یا حرف گفتگویی هم اصلا به ما درد دل کنید، دعوتنامه ما به شما عزیزان 301035 و 2265 2285 بمونید با ما. حالا شده که به یه نفری خوبی کنی، نیکی بکنی، بعد انتظار داشته باشی ازش که جبران بکنه؟ چه بسا یه وقتایی هم پیش اومده که به یک نفری خوبی کردی یا یک نفری اصلا به تو خوبی کرده و انتظاری ازش نیست که بخواد چشم داشته باشه. برنامه امروز ما موضوعش همینه، نیکی بدون چشم داشته.
از اون 30% بگیم، در صورتی که تومار چسبندگی نداشته باشه و بشه به طور کامل تخلیهش بکنیم، بازم احتمال میدم 90% قدرت تکلم و شنواییشو از دست بده. ولی خوشبینی میتونم بگم که زنده میمونه.
خدایا
این جملت رو دوست داشتم. حالا به من نگاه کن، این عکس و تخصص و همه این چیزا که میبینی یه بهونه است. مرگ و زندگی دست یکی دیگه است. 22 سال تیغ جراحی دستمه، ولی اونی که باش عمل میکنه یکی دیگه است. من یه وسیله، دلتو به اون بده.
دعای 24مین روز از ماه مبارک رمضان. یا جواد السائلین، دل فقیر زیاده می کند در این روزگار رنگ برنگ. ببخش بر دلهای من اندک نوری از ایمان، که فقیر دلی را علاج دیگری نیست، ای تنها بخشنده به نیازمندان جهان.
خب امروز میخوایم سفر کنیم به استان خراسان رضوی و صحبت بکنیم با آقای کاظم درویشیان از اعضای روابط عمومی استانداری این استان، یعنی استان خراسان رضوی. آقای درویشیان سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر. شما خوبید ان شاء الله؟
قربان شما، متشکرم.
سلامت باشید. آقا ما تو هر برنامه فصل وصل یه سفر میکنیم به یکی از استانها، آداب، رسوم، غذاهایی که دارن، یا اصلا اون تیکه هایی که ویژه ماه مبارک رمضان در اون استان برگزار میشه رو ازشون میپرسیم. قرعه امروز به نام شما افتاد.
ضمن آرزوی قبول اطاعت و عبادات و روزه های شنوندگان عزیز، خدمتتون عرضم که در خراسان رضوی هم چون سایر استانها و همه مسلمان ها اینجوریه که سه روز آخر ماه شعبان به استقبال ماه مبارک رمضان میرن و روزه میگیرن. این که طبق به صدا عادت و رسوم اولیه همه خراسانی هاست.
دلی.
بعد دوره های قرآن خیلی رونق میگیره تو این ماه، جوری که اصرار دارن بعد این که توی ماه مبارک رمضان حتما یک دور قرآن رو دور کنن و معتقدن که اگر این اتفاق نیفته قرضدار خواهند شد. و
چی خواهند شد؟
قرضدار میشن.
یعنی چی میشن؟
یعنی حتما باید این قرآن رو تمام کنن، وامدار به قرآن میشن و باید این حتما تمام بشه.
خب
و تو این دوره های قرآن اینجوریه که جزء آخر قرآن وقتی قل هو الله به نام هر کسی افتاد که اون صفحه رو داره میخونه حتما باید شیرینی بده.
اه بارک الله.
آره دوره این شکلیه. بعد پهن کردن سفره های افطاری و از خدمتتون که شوره مشهدی مخصوصا خیلی مرسومه موقع افطار، که یکی از غذاهای سنتی خراسانی ها و به ویژه مشهدی هاست و اصرار دارن بر این که حتما توی افطارشون از شوره استفاده کنن. یعنی جوریه که یکی دو ساعت مونده به افطار جلوی مغازه های شوره و حلیم فروشی صف وای میستن، خیلی صفای طولانی، و اصرارشون بر اینه که حتما از این غذا استفاده کنن. حلوا، ماقوت، شلزت، نون پنیر سبزی، شیر خورما، زولبیا بامیه، این چیزایی که دیگه خب خیلی حتما باید باشه سر سفره ها. و یک لطفی که ما به ما مشهدی شده اطعام رضویه که
بله.
روزانه در حرم مطهر سفره های افطار ساده پهن میشه و اصرار دارن برای اینکه افطار ساده باشه و مردم خراسان هم از زائرین و مجاورین که توفیق داشته باشن از خان پربرکت امام رضا علیه السلام موقع افطار و سحر بهره مند میشن.
آداب و رسوم خاصی هم دارید برای ماه مبارک؟
عرض خدمتتون که آره، توی نقاط سنتی و محلی خراسان همچنان اون سنت‌های قدیمی هستی که از مهمترین سنت‌هایی که همچنان از گذشته شده سحرخوانیه. یعنی یک عده‌ای دو ساعت مونده به سحر روی پشت بوم‌ها تبر می‌زنن یا در خونه‌ها رو می‌زنن که کسی از بر سحری خواب نمونه. نماز جماعت صبح هستش که خیلی اصرار دارن که حتما در مساجد خونده بشه.
بله.
این چیزهایی هستش که خیلی رعایت میشه تو خراسان.
خیلی هم عالی. خب با این همه رسم و رسوم و به قول معروف غذاهایی که ویژه مشهد یا اصلا توابع مشهد هست توی استان خراسان رضوی، روابط عمومی استانداری چه کاری کرده که برای این رسوم شناسانده بشه به بقیه استانها؟ یک تعامل فرهنگی حتی شده بین استانها همجوار، چه اتفاقی افتاده؟ چه اصلا روش و منشی رو در پیش گرفته استانداری خراسان رضوی؟
عرض خدمتتون که در وهله اول ما برای حفظ این آداب و رسوم احیاء بومگردی رو سرلوحه کارمون قرار دادیم
توی ماه مبارک رمضان.
کلن در طول سال این اتفاق میفته و به ویژه دستش که زائرین و مجاورین که برای افطار به ویژه بیرون از منزل به اصطلاح میرن حتما بتونیم غذاهای سنتی رو بهشون معرفی کنیم از طریق میراث فرهنگی
آفرین.
و این بومگردی هایی که گذاشتیم. و عرض به خدمتتون که علاوه بر این که اماکن تاریخی و فرهنگی به اصطلاح معرفی میشه، این غذاهای سنتی، این رسم و رسوم ها همچنان حفظ میشه و در معرض دید علاقمندان قرار میگیره.
خب تعاملتون با رسانه های اونجا چطوره؟
خیلی عالیه. عرض به خدمتتون ما یه کارگروه رسانه داریم، یه شورای اطلاع رسانی داریم.
بله.
که روابطون یه تمام دستگاه ها عضو اونجا این کارگروه و این شورا هستن که به اصطلاح تمام اتفاقات و رویدادهای خبری ما از طریق این کارگروه و این شورا به مردم و رسانه ها و اینا منتقل میشه.
جناب درویشان، به عنوان آخر مطلبی که حالا شما بزرگواری میکنید و پاسخ برید، یکی از مشکلاتی که مردم دارن، یکی از گله هایی که مردم معمولا دارن، خب استانداری، شهرداری و نهادهای زیربط و وابسته بعضی وقتا برنامه های فرهنگی خیلی خوبی رو ارائه میکنن، حالا به هر مناسبتی از ماه مبارک رمضان گرفته تا عید سعید فطر و قص الهازا، اما مشکل مردم اینه که انگار اطلاع رسانه درستی بهشون نمیشه که حتما حضور پیدا بکنن. این همه هزینه هم میشه، خرج هم میشه، ولی چون کسی نمیدونسته که این برنامه قرار برگزار بشه، متاسفانه با مخاطب درست و خوبی مواجه نمیشه. امیدوارم که به قول معروف این ضعفایی که در همه ماها هست، نمیگم فقط استانداری خراسان رضوی، دیگه تعارف نداریم با هم، در همه استانها هست این ضعف، امیدوارم که این برطرف بشه و مردم واقعا شرکت بکنن، اطلاع داشته باشن و شرکت بکنن.
عرض خدمتتون که در خراسان رضوی الحمدلله خیلی این نکته رعایت شده، یعنی اصرار ما بر ترویج امید و عرض خدمتتون که تقویت نشاط اجتماعی، به خاطر همین برنامه‌های گروهی و جمعی رو خیلی بهش اهمیت میدیم، اطلاع رسانی میکنیم و مردم هم استقبال خوبی انجام میدن.
خوب.
یعنی تو برنامه‌های گروهی ما شرکت میکنن و از طریق بیلی بورد، از خدمتتون که تلویزیون های شهری، پیامکی، اینجوری هستش که مردم مشهد به ویژه و شهرستان های استان از برنامه های گروهی که
خیلی عالیه
مختلف میذارن آره استقبال میشه و مطلع هستن.
بسیار هم عالی. پس شما جلو هستی تو این عرصه، خدا
آره
رو شکر.
الحمدلله خوب.
سلامت باشید، لطف کردین وقتتون در اختیار ما گذاشتی، خوشحال شدم.
قربان شما.
سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید.
خدا.
هوا تو کردم من حیرون، تو این روزا هوا تو کردم، دلم میخوادت، میخوام میام تو آسمون دورت بگردم، هوایی میشم همون روزا که میبینم، هوا مداری میخوام بدونم، تو کی میخوای ببینی و بروم نیاری، دلم و دست تو
دادم، من دلتنگ احساسی، نمیذاری که تنهاشم، تو رو من خیلی حساسی. دلم و دست تو دادم، دلم و آسمونی کن، همیشه مهربون بودی، دوباره مهربونی کن. روزا حالمو دیدی، چه شبایی که رسیدی، تو صدای دل تنهای منو شنیدی، تو که دردامو میدونی، تو که چشمامو میخونی، بده بازم به دل من یه نشونی. دلمو دست تو دادم، من دلتنگ احساسی، نمیذاری که تنهاشم، تو رو من خیلی حساسی. دلم و دست تو دادم، دلم و آسمونی کن، همیشه مهربون بودی، دوباره مهربونی کن.
تصویری از بساط پیرمرد رو توی یکی از همین شبکه‌های اجتماعی پخش کرده بود. پیرمردی تک و تنها، جوری تنها که انگار از ازل هیچ کس رو نداشته. توی بساطش هم چند تا گلدون کوچیک بود، همین و بس. به شرط فروش روزای قبل، هر روز چند تا گلدون جدید داشت. حسن یوسف، حنا، شمدونی و... شب که عکس بساطشو منتشر کرد، از همه خواست اگه میتونن یه گلدون کوچیک از اون بخرن. میگفت روزاست که هیچ کس گلدونی از اون نخریده. شاید دلش برای گلدون تازه‌ای از پیرمرد تنگ شده بود. چراغ اولم خودش روشن کرد. نمیدونست فردا که برسه پیرمرد دیگه سر جاش نیست. فکر میکرد حتما عصر که از سر کار برمیگرده میبیندش. ساعت 11:30 بود که به چهارراه رسید. تصویر جدیدی از بساط پیرمرد برداشت. شب عکس خونه جدید پیرمرد دست به دست توی همه صفحه ها چرخید. دکه گل فروشی سفیدی که همون عصر سر همون چهارراه متولد شده بود. خب خیلی وقتا برای جوان‌ترهایی که به ماه مبارک رمضان میرسن این سوال پیش میاد که آقا چه کاری اصلا؟ چرا باید روزه بگیرم؟ 15 ساعت 16 ساعت گشنگی بکشم، تشنگی بکشم، خودم رو اذیت کنم که چی بشه تهش؟ یعنی با این فلسفه آشنا نیستن. بعضن جسته گریخته تو بعضی از کتاب‌ها یا روایت‌ها یا سنن‌ها میشنون که آقا با روزه داری قرار است به فلان جا برسید، ولی این براشون هنوز ملموس نیست. همین حول و حوالی میخوام صحبت کنم با حجت الاسلام و المسلمین سید حسین فاطمی، ایشون استاد حوزه و دانشگاه هستن، که برامون اصلا بیشتر توضیح بدن از فلسفه ماه مبارک رمضان، روزه و روزه‌داری. حاج آقا سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز و محترم برنامه.
سلام در خدمتتون هستم. بزرگوارید. آقا من خیلی جسورانه طرح مطلب رو کردم با اجازه شما، نمیدونم شنیدید یا نه. بعضی از جوانها و نوجوانها میگن آقا چرا باید روزه بگیرم؟ چه کاریه 16 سال 15 سال گشنگی و تشنگی بکشم که چی بشه؟ این یعنی اینکه اصلا با اون بنیانه، با اون فلسفه، با اون تفکر هنوز آشنا نشدن. عرض کردم حالا خدمت دوستان که جست گریخته توی این مراسمی که از تلویزیون و رادیو پخش میشه شاید یه چیزهایی شنیده باشن، ولی هنوز پایه محکم نیست. اگر موافق باشه در مورد این با هم صحبت کنیم.
درسته. خب من یه نکته خیلی کوتاهی ابتدا عرض بکنم.
حتماً.
منظور از این کلمه فلسفه یه روزه که میگید، این فلسفه یعنی چی؟
خب
نمیخوام وارد تعاریف بشم، خیلی آره. علمیش بکنم. اون چیزی که الان ما باش کار داریم و طرف حساب هستیم، منظور از فلسفه احکام یا این فلسفه روزه که الان شما میفرمایید اینه که ما در صدد هستیم تا حکمت، هدف و مصلحت یک کار رو شناسایی بکنیم، مشخص بکنیم. یعنی وقتی میگیم فلسفه روزه یعنی هدف روزه چی بوده، فلسفه روزه یعنی مصلحت روزه چی بوده، فایده روزه چی بوده. خب حالا من یک نکاتی رو عرض بکنم راجع به این فایده و اهداف. نیا کنید عزیزان، وقتی ما راجع به احکام دینی صحبت میکنیم به طور عمومی، بعضی وقتها خودمون و با تأمل و فکر و عقل و دقت خودمون میتونیم بعضی از اون فلسفه ها، اهداف و مصلحت ها رو بفهمیم و در بیاریم.
بله.
بعضی از احکام یه ویژگی هایی دارن که نه بالاتر از این حرف هست که ما به این راحتی ها و زودی ها بهش برسیم. نه اینکه عقل اینجا نمیتونه چیز بدیه ها، ضعیفه، نه، اصلا دایره شناختش متفاوته. من مثل زنم، آیا ما از چشم توقع شنیدن داریم؟ طبیعتا نه. گاهی وقتا بعضی از مسائل بالاتر از توان درک عقل، جدای از اونه، نه اینکه بگیم من درک نمیتونم بکنم. حالا راجع به روزه، خوشبختانه اینطوریه که هر دو جهت رو داریم، یعنی خودمون یه مقداری هم فکر بکنیم، تأمل بکنیم، بعضی از این فایده ها و فلسفه هاش رو میفهمیم چیه، بعضی هاش رو هم به روایات مراجعه میکنیم، به آیات قرآن مراجعه میکنیم، اونجا به همون گفته میشه که چه فوایدی دارد. مثلا آیه‌ای که روزه رو واجب میکنه چه میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. روزه به شما واجب شد، کما کتب علی الذین من قبلکم، به ادیان قبلی هم واجب بود. اینم بدونیم که دینهای دیگر هم روزه دارن، ممکنه احکامش، زمانش، مدتش، شکلش با روزه داری ما متفاوت باشد. مثلا در یهود 6 روز رو روزه میگن، ما 24 ساعت هم هست، یعنی از امروز غروب تا فردا غروب یک سره. حالا کاری به این بحثش نداریم. در انتهای آیه میفرماید چی؟ لعلکم تتقون. یعنی در واقع مهمترین فلسفه روزه رو همینجا این آیه که امیدوار هستیم که شما بخواد با این روزه گرفتن با تقوا بشید. یعنی در واقع روزه یک سپر و مانعی هست در برابر شر، در برابر فساد. وقتی یک نفر روزه میگیره به خاطر روزه بودنش دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه، تهمت نمیزنه، چشم و گوش خودش رو از حرام کنترل میکنه، غذا نمیخوره، آب نمینوشد، خب این تمرینی میکند برای اینکه در مواقع دیگر هم یک کنترلی بر اعمال و رفتار خودش داشته باشد. یک ماه من تمرین کردم، گرسنه شدم، غذای ولو حلال رو نخوردم، آب ولو حلال رو نخوردم، تو حرف زدنم، تو نگاه کردنم کنترل کردم. خب بعد از اون طبیعتا من یه مقداری دارای کنترل میشم. اگر یه جایی یک غذا یا آب یا نوشیدنی حرامی بود، کنترل نفس دارم، میتونم سراغش نرم. موفق باشید.
آره خیلی بزرگواری میکنید، متشکرم ازتون.
خواهش میکنم.
خب رسیدیم به رسالت فرهنگی برنامه فصل وست که بر دوش خانم زهرا حاجی احمدیه. باشون همراه میشیم. حالتون چطوره؟
سلام، خیلی ممنون. امیدوارم که شما هم خوب باشین.
سلامت باشید. متشکرم.
نماز روزاتون هم قبول باشه.
و همچنین ممنونم از شما.
تشکر. مرسی.
خب هستم در خدمت شما.
خواهش میکنم. کتابی که امروز براتون آوردم صفای رمضان با نگاهی بر نهج البلاغه است که دیدگاه‌های استاد غلام حسین ابراهیمی دینانی رو گردآوری کرده. تدوین این کتاب اسماعیل منصوری لاریجانی و به اهتمام ابوالفضل تاجیک انجام شده. این کتاب دیدگاه‌های استاد دینانی رو درباره رابطه علم و عبادت، قدر شب و شب قدر و همینطور ارتباطمون با روابط اجتماعی و حق و ناس بیان کرده. از ویژگی‌های بارز این مجموعه بیان مطالب عمیق حکمت آمیز و عرفانی در قالب الفاظ و اصطلاحات روشن برای فهم دقیق مطلب است. اما کتاب بعدی نیایش در رمضان هست، کتابی از علی حجتی کرمانی که در 388 صفحه گردآوری شده. شرح و تفسیر دعاهای ویژه روزهای ماه رمضان هست که مطالبش رو به شیوه اخلاقی و حدیثی بیان میکن و حاوی 30 دعای روزهای ماه رمضان هست که نویسنده ابتدا اومده متن دعا و ترجمه فارسی اون رو آورده و سپس توضیحی داده و به طور فشرده دعاها رو شرح داده.
بسیار عالی. متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
لطف کردید. خواهش میکنم. همچنان بمونید با فصل بحث. باران را میبینی بی انتظار پاسخی میبارد، میبارد و همه دشت ها را سیراب میکند، چه آنجا که گلی رویده و چه آنجا که نشانی از سبزی به خود ندارد. بی منت و چشم داشت مهر میبخشد، بی نهایت میبخشد، بی انتظار بازگشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه چی دیگه نکات روزه، چون ایام روز در ماه مبارک رمضان امسال مصادف شده با ایام امتحانات، مسئله رو خوب متذکر بشیم. اینه که یکی از شرایط روزه اینه که روزه برای شخص روزه گیرنده ضرر نداشته باشه. اگر روزه برای شخص روزه گیرنده ضرر داشته باشه بگونه که تحمل ضعف و اون سستی که بر اثر گرسنگی و تشنگی دوچارش میشه تحملشون نداشته باشه، مثلا آقا پسری دختر خانمی ایام امتحاناتشه، از اون طرف داره درس میخونه، از اون طرف هم روزه گرفته، حالا یک ضعف عامیانه روزه به دنبال داره، یکی می بدن سست میشه، اما نه، ضعف بگونه که تحمل سخته، واقعا سخته، نمیتونه، یا تشنجی یا گرسنگی یا بدن اصلا سست شده و ضعیف شده، مراجع اعزام میفرماین این شخص میتوانه روزشو بخوره، اشکال هم نداره و قضاشو بدن به جا بیاره، کفاره هم نداره. اما بهتر این است که از حد ترخص خارج بشه، 22.5 کیلومتر خارج بشه، بعد اونجا روزشو افطار بکنه و تنی شخصی کفاره برش واجب نیست، فقط قضاشو در غیر از ماه مبارک رمضان به جا بیاره. و سلام.